بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع، رسیدیم به جلسه ششم که در مورد غسل های سنت هست. جلسه قبل در مورد غسل های واجب خوندیم که چه غسل های واجب هست، و در آنجا گذشت که شش غسل واجب وجود داره که سه تا در آن زنان و مردان مشترکن و سه تای دیگر غسل واجب مخصوص زنان هست. و در اینجا مصنف رحمه الله در مورد غسل های سنت مطالبی را ارائه میده و میفرماید که والاغتسالات المسنونه 17 غسلا، و غسل های سنت 17 غسل است. خب قبلا هم اشاره کردیم مسنون یا سنت یا نافله یا تطوع، همه اینها به یک معناست، معنای سنت یعنی چیزی که انجام دادنش اجر ثواب داره اما ترکش گناهی نداره، این میشه سنت. خب 17 غسل بیان میکنه که غسل های سنت هستند، منتها چند غسل را بیان میکنه مصنف رحمه الله که جز سنت ها میدونه، ولی قول راجح تو مذهبمون اینه که اینها، این چند موردی که انشاءالله بهش اشاره میکنم، قول راجح اینه که جز غسل های سنت محسوب نمیشه، یعنی غسل سنت نیستش. خب به اون اشاره میکنیم. غسل الجمعه، اول غسل جمعه، روز جمعه که ما برای نماز جمعه میخوایم حاضر بشیم، سنته که انسان غسل بزنه، و این غسل هم از فجر میشه زد، وقتش آغاز میشه، یعنی اذان صبح که داد، فجر صادق دمید. حالا کسی بخواد به نیت غسل سنت جمعه غسل بزنه، براش سنت محسوب میشه و نیتش معتبر هست، غسلش به جا میاد، غسل سنت. اما اگر موقعی که میخواد بره به مسجد غسل بزنه، اون بهتر هست، چون که برای اجتماع میخواد ظاهر بشه، تو اجتماع بیاد، خب قبل از اون غسل بزنه و بعد بیاد به نماز جمعه در اجتماع حاضر بشه، که مرتبتر و منظمتر هست. به خاطر همین افضل ترش، بهتر اینه که موقعی که میره بزنه. اما وقتش اگر بعد از بعد از اذان صبح، یعنی بعد از فجر صادق غسل زد، براش این سنت به جا میاد. اما اگر قبل از اون باشه، نیمه شب باشه، اینو غسل بزنه به نیت غسل سنت جمعه، حاصل نمیشه. و این غسل برای کسیه که برای به نماز جمعه میاد. مثلا زنان که نماز جمعه واجب نیست برای ایشان، خب تو خونه نماز میخونن، این غسل جمعه برایشون سنت نمیشه. غسل جمعه برای کسیه که میاد برای نماز جمعه، تو اجتماع میخواد ظاهر بشه، و در اسلام به نظافت بسیار بسیار اهمیت میده و تأکید شده که انسان هر موقعی که وارد اجتماع شد خودشو نظیف کنه و وارد اجتماع بشه. به خاطر همین ما وقتی به نماز جمعه میاییم، از جانب شریعت سنت هست، اجر ثواب واسمون داره که با بدنی پاک و با غسل زدن بیایم ظاهر بشیم. خب بعدي غسل دو عيد والعيدين، دو عيد، عيد فطر وعيد قربان باز سنت میشه. اما این دیگه برای نماز نیست، برای همه هست، چونکه عید روزیه که روز دید و بازدید هست، روز ملاقات با یک دیگر هست. خب پس انسان نظیف میشه برای این روز دیگه، چه کسی که میاد مسجد، چه کسی که نمیاد فرق نمی کنه. اینجا دیگه غسل دو عید برای همه سنت هست و وقتش از نیمه شب آغاز میشه، از نیمه شب. بعد از نیمه شب که شد دیگه، بعد از اون دیگه غسل بزنه، این نیت غسل عید بیاره، این ثواب واسهش کسب میشه. اما قبل از اون نه، بعد از نماز شب عیده، اما بعد از نماز عشاء مثلا یا بعد از نماز مغرب غسل بزنه به نیت غسل عید کفایت نمیکنه، باید از نیمه شب باشه. و الاستسقاء و نماز طلب و طلب باران، یعنی برای نماز طلب باران، برای کسی که نماز طلب باران میره سنت است که غسل بزنه اول. و الخسوف و ماه گرفتگی، و الکسوف و خورشید گرفتگی، همچنین کسی که نماز خسوف و کسوف میخواد بخونه، براش سنت میشه پیش از نماز غسل بزنه. و الغسل من غسل، من غسل المیت، و غسل از غسل میت، یعنی غسل برای کسی که میت را غسل میزنه. خب خود میت را غسل بزنیم که گفتیم واجبه، شخصی از دنیا میره، وظیفه زندگان هست که غسلش بزنند، این واجب هست. اما اون غاسل، اون کسی که میت را غسل میزنه، بعد از اینکه غسل زد، میت را شست، غسل زد، برای خودش سنت میشه که غسل بزنه. و کافر اذا اسلم، و کافر هرگاه مسلمان شد، کافری شهادت این آورده مسلمان شد، سنت میشه که غسل بزنه. و المجنون و المغمى عليه اذا افاقا، و دیوانه و بیهوش، مجنون دیوانه، مغمى عليه یعنی بیهوش، اذا افاقا هرگاه شفا یافتند. دیوانه هست مثلا 30 سالشه دیوانه بوده، از کوچیکی تا 30 سالگی، 30 سالگی یک باره شفا پیدا میکنه، سالم میشه، عقلش باز میگرده. خب سنت واسش میشه که غسلشو بزنه. یا بیهوش شد کسی، مثلا سرش به جای خورد، 1 ساعت بیهوش شد، 1 روز بیهوش شد، فرق نمیکنه، هر چقدر باشه، بیهوش شد، بهوش اومد، براش سنت میشه که غسل بزنه. اینا سنت هستش، واجب نیست. و الغسل عند الاحرام، و غسل هنگام احرام آوردن، کسی که به حج میره میخواد که نیت احرام بیاره به حج یا به عمره، اول غسل میزنه، سنت است. ولی دخول مکه، و برای داخل شدن به مکه، میخواد به مکه داخل بشه، اول غسل میزنه بعد داخل مکه میشه. ولی الوقوف به عرفت، و برای وقوف به عرفه، ایستادن در سرزمین عرفه، روز نهم که حجاج در سرزمین عرفه حضور پیدا میکنن، خب این هم سنت هست که اون حاجی اول غسلش بزنه و بعد حرکت بکنه بره. ولی المبیت به مزدلفت، و برای شب ماندن در مزدلفه، خب این یکی از غسله هایی هست که کتابمون به نام سنت های غسل نام برده، مبیت و مزدلفه، یعنی شب ماندن در سرزمین مزدلفه برای حجاج. اما قول راجح تو مذهبمون این است که برای این شب ماندن در مزدلفه سنت نیست، و این قولی که الان کتابمون آورده قول مرجوحی هست، یعنی قول ضعیفی هست، قول راجح این هست که سنت نیست. خب اینا بعضی ها که نیاز به تصحیح داره باید تصحیح بکنیم. ولی رمی الجمار ثلاثه، و برای سنگ زدن به ستونهای سگانه، برای 3 تا شیطان، شیطانهای سگانه که مشخص هست برای حجاج، غسل زدن سنت هست، اول غسل میزنه بعد میاد رمی جمرات رو انجام میده. اما منظور روز 11 و 12 و 13 هست، روز 10 نه. یعنی توجه بکنیم، روز 10 به جمره عقبه فقط سنگ زده میشه. ما 3 تا جمره داریم دیگه، یکی جمره به نام جمره عقبه هست. خب 7 که سنگ به این جمره عقبه میزنن، برای این غسل نمیزنن، برای این غسل نمیزنن. روز 11 حالا به هر 3 تا شیطان های سگانه، به هر 3 تا ستون سنگ زده میشه. به ستون اول 7 تکه سنگ، ستون دوم 7 تکه سنگ، ستون سوم 7 تکه سنگ. خب میشه جمع 21، 21 تکه سنگ برای 3 تا ستون. خب پیش از این که بیاد آغاز بکنه سنگ زدن و به شیطان های سگانه، اول غصه میزنه، بعد میاد این 21 تکه سنگ رو به 3 تا این ستون ها میزنه. این 11 12 هم باز همین اندازه که به هر 3 تا ستون ها هر کدومش 7 تا سنگ میزنه، باز سنت میشه که اول غسل بزنه بعد این کار انجام بده. و روز 13 هم اگر موند در منا موند، خب باز همین عمل رو انجام میده، اون 21 تا که سنگ به 3 ستون. و پیش از اون یعنی سنت میشه که غسل بزنه. ولی توافه و برای تواف کردن، خب این هم باز خیلی مرجوحی هست، خیلی ضعیفی، یعنی خیلی مرجوحه. قول راجح اینه که، و قول جدید امام هم هست، قول جدید امام هست که برای تواف کردن غسل نمیخواد، سنت نمیشه. پس این که کتابون آورده برای تواف سنت میشه غسل بزنیم، این قول مرجوح و قول ضعیفی هست تو مذهبمون. قول راجح و قول جدید اماممون شافعی رحمه الله اینه که برای طواف سنت نمیشه. ولی دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم، و برای داخل شدن به مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم، شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم، برای داخل شدن به مدینه منوره باز سنت میشه که انسان غسل بزنه. و یک چیز میمونه که در بعضی از کتابهایی که چاپ میشه تو ابو شجاع اومده، ولی سعیه برای سعی بین صفا و مروه، برای سعی بین صفا و مروه هم انسان غسل بزنه، میخواد سعی بکنه بین صفا و مروه برای غسل بزنه. خب این هم تو بعضی از چاپهایی که امروزه میشه تو کتاب ابو شجاع میاد، اما این توی در اصل تو مذهبمون نیستش. دقت بکنیم و این تحقیقش، اون کتابی که ادله های ابو شجاع، دلیل های ابو شجاع رو نوشتم، تو این کتاب مطالعه بکنید که تحقیقش اونجا نوشتم و تقریبا حدود نصف صفحه یا نزدیکای یک صفحه اون تحقیقش اونجا نوشتم، به اونجا مراجعه بکنید که این که برای سعی تو بعضی از چاپهایی که امروزه میشه تو کتابش جا می نویسن، این نباید باشه، نباید باشه. و دلایلش اونجا ذکر کردم. خب غسل های سنت در اینجا تمام میشه. بحث بعد در مورد مسح بر دو کفش هست. خب ما قبلا خوندیم از فرضهای وضو، یکی این هست که انسان پاشو بشویه، پاشو تا کوزک پا باید شسته بشه. خب حالا یه وقتی شرع برای اینکه آسان بشه برای امت، اجازه داده مسح بر دو کفش، انسان بر دو کفشش مسح بکنه. حالا شروطش را انشاءالله خواهیم خواند. و مسح بر دو کفش، چون که یه وقتهای نیاز میشه، زمستان سرد هستش دیگه، بیرون آوردن و پا شستن یعنی مشکله، خیلی سرده، چونکه ما طبیعتا وقتی که زمستون سرد سرد میشه، اگر دقت کرده باشیم، ما برای نماز صبح میریم وضو میگیریم، وقتی که پا رو میشوییم سرمایه شدیدی بدنمون رو فرا میگیره. یعنی پا همیشه، و طبیعتا پا اگر دقت کرده باشید، وقتی که جوراب تو پامون باشه، چقدر برای اینکه حرارت حفظ بشه، حرارت بدنمون فرق هست تا اینکه جوراب تو پامون نباشه. یعنی منظورم اینه که این پا وقتی که از زیر پتو ما بیرون اومدیم برای نماز صبح بخوایم وضو بگیریم، شستن پا که میشیم دیگه یهویی احساس شدید سردی شدید به همون دست میده، ما احساس میکنیم. خب یکی برای این هست. دیگه سفرهای که انسان دور دراز، خب قدیم که بیشتر با پای پیاده با شتر اینا بوده، بیرون آوردن کفش زحمت، بخصوص که هم سرما باشه که گفتیم تو بیابون و تو سفر. و یه وقتی هم کسایی که خدمت سربازی میرند، برایشون پیش میاد که بخصوص موقع و زمان آموزشی که این کفش رو بیرون آوردن برایشون خیلی زحمته، همیشه بیرون بیارن و نماز خوندن اینو. خب یعنی نیاز شدید هست، نیاز شدید هستش که شریعت اومده مسح بر دو کفش رو جایز دانسته. خب حالا شرط شروطی داره که ما انشاءالله میخونیم. و المسح علی الخفین جایز به ثلاثه شرایط، و مسح بر دو کفش جایز است به سه شرط. خف کفش گفته میشه دیگه، خفین خب دو کفش، منظور دو لنگه کفش، یعنی به سه شرط. ان یبتدی اللبسه هما بعد کمال طهارت، آن که ابتدا کند، آغاز کند لبسه هما پوشیدن آن دو بعد از کمال طهارت، یعنی بعد از وضوی کامل. طهارت در اینجا به معنای وضو هست، طهارت هست به معنای پاکیزگیه، اما اینجا منظور طهارت کدوم پاکیزگی، منظور وضو. کمال هم یعنی تکمیل، یعنی بعد از وضوی کامل حالا بیاد کفش بپوشه. خب پس اول وضو کامل میگیره، شرطش اینه که اول وضو کامل بگیره. خب میاد وضو میگیره، دستاش و خب صورتش، بعد دوباره دستاش، اولی دستا یعنی کف دست شستن، آب دهان کشیدن، آب بینی بالا بردن، خب صورت، بعد دو دست تا آرنج، و مسح سر و مسح گوش، و بعد پاشو خوب هر دو پاش تا قوزک میشویه. و بعد از اون که شست، حالا این میگیم وضو کامل گرفته، حالا کفش تو پاش میکنه. اما اگر وضو کامل نگرفته، مثلا وضو گرفت تا رسید به پاش، خب حالا یک پا میشویه، یک پاش پای راستش میشویه، کفش تو پاش میکنه، بعد میاد اون پاش میشویه، بعد کفش میکنه. این نه، این نمیشه، که چون که هنوز وضوش کامل نیست، یک پاش مونده، پای چپش هنوز مونده. بعد از اینکه وضو کامل کامل شد، هر دو پاش شست تمام، فارغ شد از وضو، حالا کفش تو پاش میکنه. این یک شرط. و ان یکونا ساترین لمحل غسل الفرد من القدمین، و آن که باشند ساترین، پوشنده محل شستن فرض از دو پا. خب آن که باشند، ان یکونا مصنع هست، یعنی آن که باشند آن دو کفش ساترین پوشنده محل شستن فرض از دو پا. خب قبلا خوندیم شستن فرض از دو پا کجا هست؟ گفتیم که وقتی که میخواد وضو بگیره تا قوزک باید شسته بشه، قوزک تا قوزک، خود قوزک هم شسته میشه. خب حالا کفشی که میخواد استفاده بکنه در طول این مدت که ما گفتیم اجازه داره مسح بکنه بر کفش، کفشش چه نوع باشه؟ باید نوعی باشه که به اندازه تا قوزک بپوشونه. یعنی ما گفتیم محل فرض تو وضو باید قوزک هم بشویه. حالا کفشی باید باشه که قوزک تا قوزک باشه، قوزک رو فرا بگیره. اما اگر کفشی باشه که از قوزک به پایین هست یا دمپایی باشه که پشت پاهاش همش هویداست آشکاره، اینا جایز نمیشه. پس باید کفشش کلن محل شستن پا رو فرا بگیره، یعنی کفشی باشه که کلن دو قدمش رو بپوشه تا قوزک هم بپوشه. پس با چنین کفشی جایزه. و ان یکونا مما یمکن تتابع المشی علیهما، وان که باشند، باز یکونا مثنا هستش، آن دو کفش یعنی باشند، مما یمکن از چیزی که ممکن می شود، تتابع المشی علیهما، تتابع پی در پی، مشی یعنی راه رفتن، پی در پی راه رفتن بر آن دو. پس کفشی باشه که ما بدونیم پی در پی راه بریم بر آن، یعنی کفشی باشه که طبیعتا انسان می پوشه و بیرون میاد از خونه برای هوایجش. خب حالا اگر جوراب باشه، خب مثلا من میخوام برم به سفر و مشکلی تو سفر برام مسح بر دو کفش پاهام رو بشویم، خب میخوام مسح بکنم، اما به سفر میرم، مثال میزنم، از جزیره قش میخوام برم به تهران، خب آیا من با جوراب میتونم برم به سفر؟ نمیشه رفت با جوراب، اصلا عرف نیست کسی با جوراب بره بیرون، حتی کارهای شخصی خودش رو انجام بده بیرون بره. پس این جوراب ما مسح نمیتونیم روش بکنیم. چرا؟ چون که جوراب برای بیرون رفتن استعمال نمیشه و اگر بخوایم بریم پامو رو حفظ نمیکنه. پام که حفظ نمیکنه از خار رفتن، از سنگلاخ رفتن و اذیت و آزار رساندن، اینو پام رو حفظ نمیکنه. و پس شرع هم اجازه نمیده که با جوراب، چنین جورابی انسان مسح بکنه، چون که مسح بر دو کفش، مسح کردن، شریعت رخصت داده، رخصت قرار داده، یعنی یک امتیازی قرار داده برای مسلمان ها. خب حالا شخصی که خودش رو به سختی میندازه، جوراب تو پاش میکنه و با جوراب میره بیرون و سنگلاخ و خار و اینا و تو سفر هم نباشه، خب خودش داره خودش سخت میگیره، از اون طرف امید داره که شر باسش آسان میگیره، اجازه بده. خب مغایرت داره دیگه، مغایرت داره. پس مسح بر دو کفش برای رخصت هست، پس با جوراب نمیشه. منظور جوراب نازک هستش. اما اگر یک جوری کفش واسه خودش درست بکنه از پارچه، که پارچه زخیم هست، که حکم کفش داره که پاهاش رو از سنگلاخ و از خار و خاشاک اینا حفظ میکنه، یعنی دیگه کفشه دیگه، مثل کفش میمونه، ولی به صورت پارچه اونقدر دور پاش پیچیده که زخیم شده به اندازه کفش، که کار کفش رو انجام میده، کار کفش رو انجام میده. این با این میشه. چرا؟ چون که اون کار کفش رو داره انجام میده. خب یا اینکه مثلا مثال میزنیم، از آهن برای خودش کفش درست بکنه یا از چوب درست بکنه که راه نتونه بره باهاش، راه رفتنش دشوار باشه خیلی، خب باز نمیشه مسح بکنه بر آن. همونطوری که گفتیم این مسح شریعت رخصت قرار داده که انسان راحت باشه. خب وقتی خودش راحتی واسه خودش نمیخواد، دیگه شر راحتی براش قرار نمیده و میگه تو باید پاتو بشویی. و یمسح المقیم یوما و لیلتا. خب حالا این شرط شروط ها وقتی به جا آمد، در مورد مدتش حالا، و یمسح المقیم و یوما و لیلتا، و مش میکند شخص مقیم یک روز و یک شب، یعنی یک شبانه روز، یوما یک روز و لیلتا و یک شب، یعنی یک شبانه روز 24 ساعت. شخص مقیم، شخصی که مقیم یعنی کسی که خونه داره یک جایی و آنجا سکونت گزیده، این میشه مقیم، این میشه مقیم، یعنی خانش تو همون منطقه هست و کاروبار که انجام داد میاد به خونش. اون خونش تو کدوم منطقه است، تو کدوم روستا یا شهری، همون محل سکونتش، یعنی این میگیم مقیم. خب حالا شخص مقیم یک شبانه روز میتونه مسح بر کفش بکنه، بر کفش میتونه یک شبانه روز مدتش دیگه، یک شبانه روز گذشت دیگه نمیتونه. اگر میخواد دوباره مسح کنه باید اون فرایند پوشیدن کفش که حالا بیشتر میخونیم، که یعنی اول باید وضو کامل بگیره، اینا باید دوباره انجام بده، باید دوباره انجام بده. پس یک شبانه روز که تموم شد، الان وقتش تموم شده دیگه، مس نمیتونه بکنه تا اینکه یک بار دیگر از نو این سلسله مراتبی که حالا انشالله باز میخونیم انجام بده و دوباره کفش بپوشه. و المسافر و ثلاثة ایام بلیالیهن، و مسافر 3 روز بلیالیهن، با شبهای آن، یعنی 3 شبانه روز. لیالی هم جمع لیله هست، یعنی شب. مسافر 3 شبانه روز، 3 شبانه روز میشه 72 ساعت. 72 ساعت میتونه مسافر پشت سر هم مسح بر کفش بکنه، و 3 شبانه روز، چون که مسافر دیگه برایش زحمتش بیشتر هست، شهر رخصت بیشتر برایش قرار داده. و ابتدا المدت، حالا مدت ما گفتیم برای شخص مقیم 1 شبانه روزه، برای مسافر هم 3 شبانه روز میتونه مسح بکنه بر دو کفش. خب مدتش از کجا شروع میشه، از چه وقت؟ میگه و ابتدا المدت من حین یحدثو بعد لبس الخفینه، و ابتدای مدت از هنگامی که، من حین از هنگامی که، یحدثو بی وضو میشود، حدث یعنی بی وضویی، یحدثو فعل مضارع هست، بی وضو میشود بعد لبس الخفین، بعد از پوشیدن دو کفش. پس ابتدای مدت از چه وقت هست؟ از وقتی که دو کفش پوشید، حالا بی وضو شد، حالا مدتش آغاز میشه. خب مثال میزنیم، بالمثال یتتح المقال، بالمثال یتتح المقال، با مثال سخن واضح و آشکار میشه، با مثال سخنمون بهتر میشه. به خاطر همین قرآن، تو قرآن خداوند متعال مثال بسیار میزنه، و تلک الامثال نضربها للناس، مثال میزنه خداوند، ما مثال میزنیم برای مردم. پس و بالمثال یتضح المقال. خب ما ساعت 7، خب ساعت من مثال میزنیم، من الان ساعت 7 وضو گرفتم کامل، گفتیم اول باید وضو کامل بگیری، وضو کامل گرفتم، وقتی وضو کامل گرفتم پاهامو هم شستم تمام فارغ شدم، حالا کفشو، همون کفشه رو میپوشم، کفشه هم پوشیدم، الان ساعت 7 من کفش پوشیدم، و ساعت 12 موقع اذان ظهر میخوان نماز بخونم، ساعت 12، ساعت 12 من بی وضو شدم، من بی وضو شدم. خب حالا من یک زمان دارم ساعت 7 که کفش رو پوشیدم، و یک زمان دارم ساعت 12 که بی وضو شدم، بعد از پوشیدن کفش اولین بی وضوییم ساعت 12 بوده. خب حالا مدت از کجا شروع میشه؟ یعنی از 7 شروع میشه که بره 7 8 9 10 تا دوباره ساعت 7 که 24 ساعت بشه، یا اینکه از ساعت 12 شروع میشه میره تا 12 آینده فردا ظهر ساعت 12، 24 ساعت من مقیمم مثلا، کدوم یکی میگیم؟ همون موقعی که اولین بیوزویی کفشش پوشیده، اولین بیوزویی کی بوده؟ همون همون وقت حالا آغاز میشه. پس الان ساعت 12 میگیم، ما مدت رو حالا آغاز میکنیم، میگیم مدت تو آغاز شده با ساعت 12، با ساعت 7. پس تمام نمیشه، ساعت 12 فردا تمام میشه. خب حالا مثال میزنه برای اینکه شخص مقیم، گفتیم مقیم یک شبانه روز، مسافر سه شبانه روز میتونه مصرف بکنه. خب حالا یه نفری هست تو شهر مسح کرده، یکی هست که تو سفر مسح کرده، حالا مدت کدوم مدت مطرح هست؟ یک شبانه روز یا سه شبانه روز؟ خب بحث پیرامون این است، میگه که فإن مسح فی الحضاره ثم سافره، پس اگر مسح کرد در شهر، ثم سافره سپس مسافرت کرد، مسح کرده در شهر حالا رفت مسافرت، او مسح فی السفر یا مسح کرد در سفر، ثم اقام سپس اقامت گزید، ساکن شد در همونجا، اتم مسح مقیم تکمیل می کند مسح مقیم، مسح مقیم یعنی یک شبانه روز. خب باز مثال می زنیم، خب من می خوام از جزیره قشم برم به شیراز، میخوام برم به شیراز. الان خب تو محل سکونتم تو قشم هستم. خب مسئله اولی، فإن مسح فی الحضر، مسح کرد در شهر. خب من ساعت 7 صبح کفش پوشیدم، ساعت 12 بیوزو شدم، حالا وضو میخوام بگیرم برای نماز ظهر. خب وضو میگیرم دیگه، مسح بر کفش میتونم بکنم دیگه، شروع میشه مسح بر کفش میکنم. خب پس الان مدتم از ساعت 12 شروع شده و من ساعت 12 هم یک مسح بر کفشم انجام دادم و نماز ظهر خوندم. خب عصر هم شد، مثال میزنیم عصر هم شد، تو قشم هستم، تو وطنم، تو محل سکونتم. خب نماز ظهر بی وضو هستم، وضو میگیرم دیگه، لازم نیست کفش بیرون بیارم دیگه، مس میکنم. خب نماز عصر خوندم، حالا من حالا دا پرواز دارم به شیراز. خب میرم فرودگاه، سوار هواپیما، یک ساعته من میرسم به شیراز. به شیراز رسیدم، خب مغرب هست. خب حالا من مسح رو ساعت 12 مدتم شروع شده، اون موقع من مقیم بودم. خب الان که مقیم بودم، اون موقع یک شبانه روز میتونستم، فقط ساعت 12 فرداش تمام میشد مال من. اما الان از اون موقع ساعت 12، حالا ساعت مثلا 6 هستش، 6 ساعت بیشتر نگذشته که من الان تو شیرازم مسافرم. خب مسافر گفتیم که سه شبانه روز میتونه، حالا من مال من کدوم یکی اعتبار داره؟ یعنی اعتبار میدیم به این که مقیم بوده قبلا یک شبانه روز، یا یعنی اینکه میگیم تو الان که مسافر سه شبانه روز؟ میگیم اگر در شهر مسح کرد، یک بار مسح بر کفش انجام داد تو شهر، دیگه مسحش همون یک شبانه روز حساب میشه. پس در اینجا ملاک چی هست؟ ملاک اینه که مسح بر کفش یک بار تو شهر انجام داده باشه، تو شهر خودش محل سکونتش، اگر انجام داد یک بار دیگه، رفت به سفر رفت دیگه، همون یک شبانه روز بیشتر نمیتونه. پس الان من مغرب به شیراز رسیدم، وقتم یک شبانه روز بیشتر ادامه نداره. یعنی تو شیراز هم میتونم مصب بکنم ولی یک شبانه روز بیشتر نیست دیگه، از رخصت سفر سه شبانه روز نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ چون که مسح بر کفش رو من گفتم مثال زدم که یک بار ظهر انجام دادم تو روستامون، یک بار عصر هم انجام دادم تو محل سکونتمون. خب حالا پس فاین مسح فی الحدر ثم مسافره، پس اگر مسح کرد در شهر سپس مسافرت کرد، این دیگه مدتش چقدره؟ اتم مسح مقیمن، یک شبانه روز بیشتر نمیتونه مسح بکنه. او مسح فی السفر ثم اقامه. خب حالا همین مسئله دقت بکنیم، همین مسئله اگر من تو شهر مسح انجام ندادم، مسح تو شهر انجام ندادم و رفتم به سفر، حالا مدتم سه شبانه روزه. گفتیم ملاک در اینجا مسح هست. خب حالا مثلا من ساعت 7 وضو کامل گرفتم و کفشمو پوشیدم، ساعت بعد ساعت 11 پروازم بود، الان مسحی انجام ندادم تو محل سکونتم، ساعت 11 پروازم بود، خب یک ساعت یک ساعت و ربع دیگه پروازا دیگه تقریبا میرسه به شیراز. خب من رسیدم به شیراز الان ساعت 12 و ربعه. خب حالا تو شیراز هم بیوزو شدم، میخوام نماز بخونم، حالا مسح کردم، اولین مسح هم کجاست؟ تو شیرازه، تو سفره. پس این من سه شبانه روز میتونم اجازه دارم. چرا؟ چون که مسح هم اولین مسح در شهر نبوده. پس این سه شبانه روز میتونم مسح کنم. خب حالا مثال دیگر که کتاب میزنه، او مسح فی السفر ثم اقامه، یا مسح کرد در سفر سپس اقامت گزید. مس کرده در شهر در سفر اما در آنجا اقامت میگزینه. همین مثالی که الان گفتم، ساعت 7 من وضو کامل گرفتم، کفشم پوشیدم، ساعت 11 مسح توی شهر انجام ندادم، پروازم ساعت 11 رسیدم به شیراز. خب گفتیم چون که تو شهر الان مسحی انجام ندادم، الان سه شبانه روز میتونم مسح انجام بدم. خب الان مدتم سه شبانه روز تضمینه. اما عصری خب رفتم بنگاه معاملات و یک خونه برای خودم خریدم و گفتم که دیگه شیراز آب هواش خب بهتر، شهر دیگه قدیمی هست و بزرگانی در اونجا بودن، دیگه من اونجا زندگی میکنم، دیگه از حالا به بعد من اونجا زندگی میکنم تو همین خونه که خریدم. خب الان پس من چی؟ حالا محل سکونتم الان شیرازه. خب پس شخصی که مقیم هست محل سکونتش هر جایی باشه، دیگه یک شبانه روز بیشتر نمیتونه، اگرچه مثل در اونجا تو قشم انجام ندادم، چون که حالا دیگه تغییر محل سکونت هم تغییر خورده، تغییر مکان دادم، پس دیگه با به محض مقیم شدن یک شبانه روز بیشتر نمیشه. و یبطل دیگه، حالا تموم شد بحث مبتلات مس میاد، چیزهایی که باطل میکنه، آخرین مطلب هم هست دیگه وقت زیاد نشه. و یبطل المسح به ثلاثه اشیاء، و باطل میشود مسح به سه چیز. خب حالا مثلا گفتیم مقیم یک شبانه روز، مسافر سه شبانه روز، اما یه وقتایی باطل میشه این مسح به سه چیز، به خلعهما، به کندن آن دو. در طول این یک شبانه روز مقیم یا سه شبانه روز مسافر دیگه کفش نمیتونه بیرون بیاره، دقت بکنیم، اگر کفش بیرون آورد دیگه مدتش باز از بین میره، مدت باطل میشه. مثلا من مسافرم، دو شبانه روز یعنی 24 ساعت کفش پوشیدم، بعد 24 ساعت گفتم تا 72 ساعت میشه دیگه، بعد 24 ساعت کفشمو بیرون آوردم، یه کفش بیرون آوردم، یک لنگشم بیرون آوردم، اگر دوباره هم تو پام بکنم باز این مدت دیگه از بین میره، نمیشه. پس در طول این مدت کفشه نباید بیرون بیاد به هیچ وجه. میگه من نه، من میخوام برم قضا حاجت برم، فلان میخوام، این خسته ام میخوام آبتنی بکنم، نه کفشه رو بیرون میارم. به محضی که بیرون آورد، اگر چند ثانیه بعد دوباره هم پاش بکنه، این مدت باطل میشه. پس چیکار باید بکنه؟ از نو وضو میگیره کامل، کفش میپوشه، این دوباره از نو مدت شروع میشه. اون مدت قبلی به هم خورده، اون به هم خورده، از نو میتونه، اشکالی نداره. و انقضاء المدت، و به پایان رسیدن مدت، وقتی که مدت به پایان رسید، منقضی شد دیگه، خب طبیعتا مس نمیتونه بکنه و دوباره اگر دوست داره دوباره این کار انجام میده دیگه. گفتیم وضو میگیره کامل، کفش میپوشه، بعد هر موقع که بیوزه شد گفتیم حالا مدتش شروع میشه از نو. و ما یوجب الغسل، و آنچه که واجب میگرداند غسل را، چیزهایی که غسل را واجب میگردانه، مثلا جنوب شده، خب جنوب شده جنابت گفتیم باید غسل بزنه دیگه تا اینکه بتونه نماز بخونه، قرآن بخونه. حالا غسل که بخواد بزنه، گفتیم واجبات غسل اینه که نیت کنه بعد آب به تمام بدنش برسونه، پس آب باید به پاش برسونه دیگه، خب بعد اجبارا باید کفش بیرون بیاره. خب پس کفش کم که بیرون آورد، باز اونجا خون نمیخوره، به خلع ما، به کندن آن دو، کفش که بیرون آورده شده مدت به هم میخوره. پس آن چیزهایی که غسل را واجب میکنه، چون که باید برایشون غسل بزنه دیگه، مدت باطل میشه. خب تا اینجا مس بر دو کفش پای میرسه، و جلسه بعد انشالله در مورد تیمم هست که دیگه وقتمون زیاد نشه، الان نمیخونیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.